بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم محضر شما بینندگان، بزرگواران، فرهیختگان گرامی. خیلی خوشحالیم از اینکه توفیق پیدا کردیم بار دیگه، شب و روز دیگه خدمتگزار شما خوبان باشیم. با افتخار در خدمت شما هستیم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست و بنده حقیر مسلم آقایی از دریچه قاب امت اسلام قرار هست حدود یک ساعت با هم گفتگو داشته باشیم. در خدمت کارشناس گرانقدری هستیم، حضرت حجت الاسلام و مسلم استاد قریب رضا. یک سلام احوالپرسی داشته باشیم. برگردم خلاصه جلسات قبل رو خدمتون بگم و اینکه در این جلسه قرار هست چه گفتگو ایر و چه موضوعی رو بحث داشته باشیم. استاد عرض سلام، ادب، احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله و برکاته. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون در شبکه خوب ولایت و بینندگان عزیز.
خیلی متشکرم. یه عذرخواهی از شما از بینندگان میکنم، یه قدری اگر صدای بنده مناسب نیست ببخشید کسالتی که بر من عارض شده. ما در جلسه قبل همونطوری که دوستان بزرگوار رصد می‌کردید، ما نقش انقلاب اسلامی در تمدن اسلامی رو بررسی کردیم. تمدن اسلامی اصلا مگه فرق میکنه با تمدن‌هایی که ما ازش دم میزنیم؟ یک تعریف تخصصی و تعریف آکادمیک و فنی از تمدن داشتیم. اینکه آیا اسلام و مسلمین سابقه تمدن آفرینی داشته اند یا نه، که اینقدر در این حوزه دایعه دار این موضوع هستم، و این تمدن اسلامی که اینقدر تاکید میکنیم چه رجحان، چه برتری نسبت به تمدن موارد غربی داره. گفتیم برای اینکه بتونیم این بحث رو خیلی روان تبیین کنیم باید مؤلفه های تمدن غربی رو بدونیم، کارکردهای از به خدمت شما تمدن غربی رو بدونیم. اشاره کردیم قانون، تکنولوژی، پیشرفت، رفاه اقتصادی، دموکراسی از جمله مواردی هست که جزء مؤلفه های تمدن غرب هست. آیا اینها کافی است؟ آیا اینها واجب است؟ اشاره کردیم واجب است، اما از دیدگاه تمدن اسلامی بله کافی هست، اما واجب هست اما کافی نیست. باید هدفداری در زندگی باشه، اون هدف متعالی که مد نظر داریم. سراغ مؤلفه های فرهنگ و تبیین از به خدمت شما تمدن اسلامی رفتیم، اخلاق فاضل انسانی و خداپرستی و سایر قسمت. من در این قسمت فکر میکنم موضوع بحثی که قرار هست با شما بزرگواران کمک کنید و بنده حقیر حدود یک ساعتی قرار هست با هم دیگه صحبت کنیم، چه مواردی رو انشالله به گفتگو بگذاریم. موضوع بحثمون رو با هم دیگه قرار بگذاریم جهاد تبیین احیای امر اهل بیت. عرض کنم که ما در این خصوص خب باید بدونیم جهاد یعنی چی، جهاد تبیین یعنی چی، و احیای امر اهل بیت رو چجور میتونیم با هم دیگه چفت و بست بدیم. این موضوعات رو در خدمت کارشناس محترم خواهیم بود. اصلا این موضوعی هست که امروز قراره با هم دیگه صحبت کنیم، جهاد تبیین. حالا این موضوع رو صلاح میدونید با هم دیگه یک تعریفی داشته باشیم و بعد ببینیم که خدا چجور رزق میکنه و به کجا خواهیم رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم، خب مفهوم جهاد مفهومیه که مورد شناخت حداقل مسلمانان قرار داره، هرچند تبادر ذهنی ما به جهاد اصغر به تعبیر روایات و پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله میاد، یعنی اون جهاد نظامی، ولی در روایات ساحت‌های مختلفی براش بیان شده. جهاد اساسا یعنی که انسان آنچه خدا به او داده در راه خدا به کار بگیره، مصرف بکنه، به میدان بیاره. وقتی سخن از جهاد میگیریم یعنی یک انسانی که داره ویژگی اخلاصه، برای خدا کار میکنه، ایثار داره، خودش را فراموش میکند و به خدا و خلق خدا هرچه دارد در راه اونها میبخشد و بذل میکنه. به همین خاطره که انسانی که این ویژگی ها رو داره خداوند دری از درهای بهشت رو مخصوص این مجاهدان قرار داده که بندگان ویژه خودش رو از درگاه جهاد وارد بهشت میکنه. خب جهاد ساحت‌های مختلفی داره، شکل‌های مختلفی داره. اساساً جهاد یه مفهوم عمومیه، فقط مخصوص بخش نظامی نیست. در زمان پیامبر عده‌ای از مجاهدان رفته بودن جنگ میکردن، برگشته بودن به مدینه پیامبر. پیامبر گفت که خداوند رحمت کند کسانی که جهاد کوچک را انجام دادن و جهاد بزرگ پیش روی آنها و براشون باقی مونده. گفتن ما اومدیم از جنگ، زخم زدیم، زخم خوردیم، کشتیم، کشته شدیم، چطور این کوچکه؟ خب اگر این کوچکه پس جهاد بزرگ چی؟ فرمود پیامبر که جهاد نفس.
بله.
خب تهذیب نفس، مبارزه با شیطان، با نفس اماره، از اون جهاد دشوارتره. در قرآن کریم یک تعبیر دیگه هم اومده، با جهاد کبیر، یعنی جهاد اصغر داریم حوزه نظامی، جهاد اکبر حوزه نفس انسان، شیطان درون، و یک جهاد کبیر داریم. در جهاد کبیر که دستور داده شده به پیامبر، شاخصه اصلیش روشنگریه، به این معنا که یک انسان مسلمان در کنار وظایف عبادی خودش، در کنار وظایف اجتماعی خودش، تکالیفی که از نظر مالی به عهده‌اش هست، تکالیفی که از نظر حقوقی به عهده‌اش هست نسبت به جامعه، یک وظیفه دیگه به عهده داره. هر انسان مسلمان در همون مسیر تمدن سازی که باید حرکت بکنه و جامعه خودش رو به سطحی از فهم و بینش و فرهنگ و فناوری برسونه که جامعه شاهد و گواه بر سایر امت‌ها باشه، یک وظیفه روشنگری به عهده داره. اون تبیین و بیان حقایق. چرا این وظیفه همیشه به دوش یک مسلمان هست و در این دوره معاصر این وظیفه چند برابر میشه؟ چون در دوره‌های مختلف تاریخی ما دیدیم جامعه اسلامی جامعه‌ایه که در اون نظام حقوقی یک نظام عدالت محوره، اقامه قسط به عنوان هدف دین در عرصه اجتماعی معرفی شده، در عرصه رابطه انسان با خدا بندگی خدا و نه بندگی طاغوت ها محور قرار داده شده. خب وقتی در جامعه قدرت اهریمنی و شیطانی در دست تواقید باشه، قدرت های جهانی بیان حمله بکنن به جامعه اسلامی، وقتی افرادی که غارتگران بیت المال هستن قدرت دارن، ثروت دارن، اینها اجازه ندن که اهداف بندگی خدا و عدالت، اجرای عدالت در جامعه محقق بشه، جامعه اسلامی رو دچار جنگ روانی، دچار فتنه، غبار آلودگی بر روی چهره حقیقت، خلط بین حق و باطل و در یک کلام ایجاد یک جنگ همه جانبه در عرصه‌های مختلف می‌کنن که مهمترین اون جنگ روانی و قلب حقایقه. صورت‌های تصورهای ذهنی رو مقلوب کردن، حقیقت رو وارانه نشان دادن، که امروز خب در اثر رسانه شناخت این جنگ رو به عنوان سواد رسانه مطرح میکنه. خب یک مسلمان باید بلندگوی حقیقت باشه. جهاد تبیین یعنی این، یعنی آنچه که توانداری برای روشنگری به کار بگیر. اگر عزیزان که الان پای تلویزیون‌های خودشون نشستن دارن برنامه شبکه ولایت رو نگاه میکنن، من میدونم بعضی از این عزیزان در خارج از کشور زندگی میکنن و خب اونجا مسلمانان مورد هجمه اسلام حراسی قرار دارن. خب مسلمانی که در اروپا زندگی میکنه یقیناً جهاد تبیین برای معرفی اصل اسلام یکی از وظایفش. شیعه‌ای که امروز در جهان تشیع مورد هجمه وهابیت قرار داره، مورد هجمه فرقه های انحرافی که حتی از داخل شیعه دارن در حقیقت پشتیبانی میشن که عقاید شیعه رو به انحراف بکشونن، که حالا تو این شبکه ولایت الحمدلله پاسخ به این شبهات داده میشه، یک مسلمان شیعه وظیفه داره در مقابل این جریان ها ایستادگی بکنه. جهاد طبیعی یعنی این که من بلندگوی حقیقت باشم در مقابل دروغ پردازی ها، در مقابل روایتگری باطل، روایت صحیح رو بیان بکنه. این مفهوم در حقیقت جهاد تبیین است، که البته خود جهاد تبیین هم ساحت هایی داره که حالا آرام آرام خدمتتون عرض.
بسیار خواهش می‌کنم. چون موضوعمون هم گفتیم جهاد تبیین در احیای امر اهل بیت. حالا میخواییم اگر صلاح بدونید اشاره به سیره اهل بیت بفرمایید، مصداقهای در این زمین پس بفرمایید. الان موضوع برام روشن شد. جهاد تبیین چه میگوید؟
ببینید شما، من پس کلیت جهاد تبیین رو اینجوری تعریف کردم قبل از که منتقل بشیم به الگوهای بارز جهاد تبیین، مصداقهای روشن جهاد تبیین که سیره اهل بیت بودن. خب مصادیقش رو بیان میکنم. ببینید جهاد تبیین اینه که جامعه اسلامی اگر بخواد به بندگی خدا برسه، بخواد عدالت رو در جامعه محقق بکنه، بخواد ارزش‌های دینی رو در جامعه، اون جامعه جامعه‌سازی اسلامی رو پیش ببره، مناسبت‌هاش رو انسانی و اسلامی بکنه، یقیناً دوچار جنگ روانی و حمله‌های فرهنگی خواهد شد. ایستادگی و روشنگری در مقابل این هجمه‌های فرهنگی میشه جهاد تبیین. خب ببینید اهل بیت علیهم السلام اگر ما به سیرهشون مراجعه بکنیم، مصداقهای روشن و بارز این جهاد تبیین بودن. البته در مورد بیانات اهل بیت هم جهاد تبیین درش روش شناسی شده، یعنی در حقیقت اومدن به شیعیان آموزش دادن که شما چگونه روشنگر باشید، شما چگونه بیان کننده حقایق باشید. اونا به روایاتشون برمیگنیم، اول به سیرهشون اشاره بکنیم و بعد به روایاتی که مطرح کرد. در سیره اهل بیت وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم خود پیامبر با یک جامعه ای مواجه هست که این جامعه جامعه جاهلیه، مناسبت های اونجا حاکم هستن، افرادی قدرت دارن که پسترین روابط اجتماعی رو ارزش میدونن. خب پیامبر در چنین جامعه ای میاد، جامعه ای که دخترها رو زنده به گور میکنن، جامعه ای که مردار خاری براشون یه چیز عادیه، جامعه ای که غارتگر کردن قبائل و عشیره ها برای به دست آوردن به حال درآمد یک امر طبیعیه براشون. خب این جامعه رو چنان پیامبر متحول میکنه که 313 نفر اون در جنگ بدر اونگونه برای رسیدن به شهادت ایثارگری میکنن، در جنگ احد اون رشادت ها رو میکنن. خب خدمت شما عرض بکنم خود پیامبر تبیین و روشنگری که میکردن این در حقیقت مصداق بارز جهاد تبیین بوده. تحول و تغییری که در فرهنگ جامعه ایجاد کردن این نشان دهنده موفقیت پیامبر در جهاد تبیین بود. امیرالمومنین علیه السلام، نهج البلاغه رو ما باز بکنیم، ورق بزنیم، روشنگری هایی که امیرالمومنین در خطبه های خودشون داشتن، حقایق رو تبیین میکردن، جامعه رو به سمت انجام وظایفشون هدایت میکردن، مثلا پاسخهایی که به معاویه میدادن در نامه هاشون، وقتی نامه ها رو آدم میبینه کاملا مشخصه که جنگ روانی که آقای معاویه انجام میداد در تبلیغات خودش و در نامه هایی که به حضرت علی مینوشت، خب نامه هم نامه های سرگشاده ای بوده، یعنی به شکلی بوده که خب معاویه که میدونست حضرت علی این شبهات درش تاثیرگذار نبوده، ولی اون میخواسته فرهنگ و ذهنیت جامعه رو طراحی و ترسیم بکنه. پاسخهای دقیق به قول عرب ها نقاط رو بر روی حروف گذاشتن، چون در زمان قدیم نقطه نداشته، خط عربی خط کوفی می نوشتن، بعدن برای اینکه غیر عرب ها هم بفهمند نقطه گذاری شد، بنابراین کنایه در عرب زبان عربی در مناسل میگه وضع النقاط على الحروف، یعنی روشنگری کرد، ابهام بخشی. بله بله ابهام رو برداشت. خب حضرت علی در نامه های خودش واقعا نقاط رو روی حروف میذاشت، انقدر زیبا تبیین میکرد، یکی یکی رمزگشایی میکرد از مغالطه هایی که معاویه در نامه های خودش مطرح کرده بود و فضا رو ضد امیرالمومنین و حاکمیت علوی تحریک میکرد. خب این نمونه بارز جهاد تبیینه. فتنه زدایی، غبارها رو از چهره حقیقت برداشتن. شما برید به خطبه بلند و ارزشمند فدکیه ای حضرت زهرا سلام الله علیها، چرا بزرگان دینی ما، مراجع، فقها تاکید داشتن که دو تا خطبه رو شیعیان حفظ کنن؟ فقها و بزرگان ما میگفتن، مراجع ما توصیه میکردن. من یک دفعه منبر رفته بودم خطبه امام سجاد علیه السلام، یکی خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه فدکیه رو توصیه میکردم حفظ کنن و خطبه امام سجاد. من بالای منبر به پابنبری ها عرض کردم که من دهشم اینجا منبر دارم و شرح خطبه امام سجاده، هر کسی این رو حفظ کنه یک جایزه بزرگی من اینجا بهش میده. خب این باید فرهنگ رو ترویج کرد. وقتی چون فقهای ما بزرگان ما میدونستن که مراجع ما میدونستن که همیشه اسلام و تشیع در مقابل این تهاجم ها وجود داره. شیعیان باید یاد بگیرن مثل حضرت زهرا روشنگری بکنن، یا حداقل در اون مسیر، اگر مثلشون نمیشیم که یقینا کسی مثل اونها نمیشه، ولی باید در مسیر تبعیت از اونها حرکت کنیم. ما باید یاد بگیریم از امام سجاد که چگونه حقایق رو برای جامعه تبیین بکنیم. اون جامعه آفت زده، بحران زده جامعه شام که امام سجاد فرمود الشام الشام الشام، خب با خطبه های خودشون جامعه رو به هم ریختن.
بله.
و در حرم یزید مدافع اهل بیت پیدا شد، مجبور شد یزید کوتاه بیاد و اهل بیت رو تکریم کنه، به خاطر اینکه انقلاب فرهنگی ایجاد کردن اهل بیت. این جهاد تبیینه، روشنگری، نهضت بزرگی که امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در تبیین معارف اسلام در مقابل جریان‌های انحرافی فلسفی، فقهی و کلامی ایجاد کردن، شاگردانی که تربیت کردن، این نمونه بارز جهاد تبیین. این در سیره اهل بیت شاخصها و قله‌هایی داریم در این زمینه.
بسیار.
و در اختیار
من یک سوال دیگه بپرسم و یک فاصله بگیریم میان برنامه تقدیم کنیم. اینکه اهل بیت برنامه داشتن، حالا از درون برای خود شیعیان، برای مخاطبین، میخوام بگم در خصوص جهاد تبیین یک دو تاشو اشاره فرمودید، چه راهبردهایی داشته این برنامه‌هایی که حالا برای خود شیعیان، برای خود
اینو در روایات کاملا استراتژی ها و تاکتیک ها رو به شیعیان آموزش دادن، تبیین کردن. یعنی خود همین رو جهاد تبیینه که شیعیان رو به گونه ای تربیت کنید که اینها روشنگر بشن، اهل بصیرت بشن و خودشون بتونن یک عامل تبیین حقایق باشن.
بسیار. جنگ ترکیبی، جنگ روایت ها، تو این دو تا موضوع
انشاءالله
بحثی هست بخوایم اشاره بکنید دوستان؟
بله، کاملا برمیگرده به همین جهاد تبیین. یعنی وقتی ما جنگ ترکیبی رو که یک اصلاح نظامیه که کشیده میشه به عرصه رسانه، کشیده میشه
فرصت داریم میتونیم 10 دقیقه در موردش توضیح بدیم.
به امید خدا الان بگیم
یادیم استفاده میکنیم.
ببینید جنگ ترکیبی رو که امروز در حقیقت یک اصطلاح نظامیه آمیخته ای از یک جنگ چند جانبه است. در کنار حمله های نظامی، جنگ های امنیتی، ترورها، اینها به بعد ذهنیت مخاطب توجه کردن، حمله میکنن به فرهنگ مخاطب. اگر به یک کشوری میخوان تعرض نظامی بکنن، از درون افرادی رو تربیت میکنن با استفاده از رسانه، با استفاده از فضای مجازی، با استفاده از خبررسانی جعلی. به تدریج وقتی انبوهی از خبرهای جعلی رو به یک نفر بدید، فرهنگ و تحلیل ذهنش رو عوض میکنید. با دیپلماسی خصوصی ابزار بسیار مهمی در جنگ ترکیبیه. با استفاده از جنبه‌های حقوقی، وقتی شما بیاید دادگاه‌های جعلی رو درست بکنید و شخصیت‌هایی رو بگیرید به محکمه‌های بین‌المللی بکشونید، یک برگه فشاری رو بر روی در حقیقت در جنگ ترکیبی بر طرف مقابل در حقیقت اعمال کردید. و حتی مداخله در مناسبات سیاسی مثل انتخابات، برهم زدن بافت جمعیتی که امروز یه تهدید به حساب میاد برای مناطق مختلف، مهاجرپذیری و تغییر افکار مهاجرین، مسلمان ها بیان در کشورهای غربی و اونها تبدیل بشن به یه عنصر ضد اسلام، برنامه داشتن برای اونها تو این زمینه که الحمدلله البته مهاجران مسلمان در عصر کنونی تبدیل شدن به یک اهرم فشار بر روی بر ضد اسلام حراسی و تونستن تبیین و روشنگری خوبی بکنن. خدمت شما عرض کنم تهاجم و یورش فرهنگی و ایجاد تضادها، تناقضات و شبهات دینی. اگر ما نگاه کنیم این عناوین رو که اساسا کسایی که نظریه پردازی کردن برای جنگ ترکیبی، همه اینا رو تبیین کردن و میگن ترکیب این عوامل مختلف در حقیقت یک فشار حد اکثری رو برای کشوری ایجاد میکنه تا بتونیم در مرحله بعد وقتی فرهنگشون رو عوض کردیم، ذهنیت و تصوراتشون رو عوض کردیم، اون موقع میتونیم با یک یورش نظامی اونها رو از بین ببریم. امروز میبینیم در تهاجم به اصل اسلام، به مذهب تشیع و به نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام برآمده از فقه اسلامی و فقه تشیع، تمامی این عوامل داره به کار گرفته میشه. بنابراین نشون دهنده اینه که استراتژی اونها یک جنگ ترکیبی علیه دین، علیه اسلام، دین اسلام و علیه مذهب تشیع و علیه اندیشه و نظام سیاسی ماست. اینجاست که در حقیقت روشنگری، جهاد تبیین خودش رو میاد و نشون میده که ما اگر میبینیم مثلا مقام معظم رهبری چند بار در چند سال در سالهای اخیر این جهاد تبیین رو مشخصا روش تأکید کرده، یک بار که در حقیقت الهامگیری ما هم از این بحث ایشون بود، بحثی که مطرح کردن در تولد حضرت زهرا سلام الله علیها بود با جمع مداحانی که بودن، همین بحث احیاء اهل بیت و رابطه‌شو با جهاد تبیین اومدن مطرح کردن. در حقیقت ببینید دشمن تلاش میکنه که همیشه در طول تاریخ هم بوده، عرض کردم اون نامه های آقای معاویه رو مثال زدم، تا امروز که میبینیم دشمن داره همچین برنامه رو پیش میگیره، دشمن تلاش میکنه سبقت بگیره در روایتگری، در بیان و در نقل آنچه میگذرد این روایت رو به دست بگیره، ذهن کسی که ببینید کسی که پیشرو باشه در روایت ذهن مخاطب رو در دست میگیره.
بله.
خب اون موقع شما باید بیاید ضد روایت رو تعریف بکنید. اینه که السابقون السابقون تأکید شده که شما سبقت بگیرید برای انجام وظایفتون. در یه روایت خیلی زیبا و عجیب بود به یک فرقه انحرافی اهل بیت اشاره میکنن، میگن که قبل از اینکه اونها بیان عقاید انحرافی خودشون رو به جوانانتون بیاموزند، شما برید عقاید حقی مذهب حق رو بیاموزید. یعنی چی؟ یعنی اجازه ندید روایت یک مکتب انحرافی بیاد ذهن جوانها رو روش حاکم بشه. جامعه هم مثل یک جوانه. در روایت اومده که جوان، قلب جوان مثل یک سرزمین، یک زمین خالی است که هر چه در اون بکاری رشد میکنه
و آماده
و آماده. خب جامعه هم ذهنش مثل یک قلب جوانه. اون کسی که سبقت میگیره در روایت گری اون پیروزه، وگرنه اون کسی که میخواد ضد روایت تولید کنه کارش خیلی سخت میشه. بنابراین ما در جامعه ای داریم زندگی میکنیم که امروز ابزارهای رسانه‌ای و در حقیقت جنگ ترکیبی دشمن بسیار قویه. اگر اونها از ما سبقت گرفتن در تهاجم به دین ما، در تهاجم به مذهب ما و در تهاجم به اندیشه و نظام سیاسی ما، ما باید چند برابر تلاش بکنیم تا بتوانیم در حقیقت پاتک قوی رو ایجاد بکنیم. اونها بسیار آسیب پذیرن در فرهنگ خودشون، در عقاید خودشون، باید ما تهاجم کنیم، باید از دفاع به راهبرد تهاجم منتقل بشیم و بیان حقایق رو داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. عرض کنم که بحث تمدن اسلامی رو که دو سه جلسه باهاش صحبت کردیم، امروز اومدیم سر مبحث جهاد تبیین. حالا اگر شما بزرگوارا نقطه نظری دارید، میتونید کمک کنید، زاویه دیدتون رو احساس میکنید، شما دانشگاهیان، فرهیختگان از منظر دیگه هم میتونیم به این بحث بپردازیم، از طریق راه‌های ارتباطی که بزرگوار انشاءالله زیرنویس میکنن حتما کمک کنید. بفرمایید، بنده حقیر در خدمتون هستم. اصلا من خیلی مشتاق هستم که شما گوشه تلفن رو بردارید و تماس بگیرید، ما صداتون رو هم بشنویم. یک فرصت کوتاه قرار هست بگیریم، یک میان برنامه تقدیم شما خوبان کنیم، بلافاصله مجددا در خدمتون خواهیم بود. در خدمت شما هستم.
أضيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا أطيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. المجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في شواي سبيل أمين خدا مهبة جبرئيل كريمی که چرخ فلک تور اوست همه نورها پرتو نور اوست ندانم کدام این سخن گویمت که والاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل کریم و سجای جمیل و شیرم.
خب خدا رو شکر از این جهت که توفیق دارم در خدمت شما بینندگان بزرگوار هستم. امت اسلام رو بگیری میفرمایید از شبکه جهانی ولایت. عرض کنم که استاد بزرگوار، ما میخوام یک ربطی، ارتباطی، گریزی به بحثی که حالا داریم جهاد تبیین با بحث تمدن سازی که در جلسات قبل داشتیم، چون ادعای ما این هست که موارد رو داریم الهی شکر سلسله وار در مبحث امت اسلام پیگیری میکنیم، میتونیم یک پیوند معنادار و رابطه معناداری بین این دو تا مؤلفه پیدا بکنیم؟
بله طبیعتاً پیوند وجود داره. ببینید در عرصه تمدن سازی، خب اگر ما به بخش فرهنگ و سهم فرهنگ در حوزه تمدن و تمدن سازی توجه کنیم، خب یقیناً فرهنگ خیلی بخش راهبردی و اساسی و گوهرین تمدنه، تا جایی که اساساً بعضیا خود تعریف تمدن رو بردن در ساحت فرهنگ فقط تبیین کردن، بعضیا فرهنگ رو مهمترین بخش تمدن مطرح کردن. خب حالا بر حسب تعاریف مختلفی که برای تمدن میشه، ولی هیچ کس نمیتونه در تعریف خودش بیاد از فرهنگ چشم پوشی بکنه. خب ببینید جهاد تبیین یک عنصر اساسی در فرهنگ سازی جامعه است، هم در ساخت ایجابی فرهنگ و هم در آسیب زدایی از فرهنگ موجود که در حقیقت با فرهنگ‌های مهاجم و اون تهاجم‌های فرهنگی، آسیب‌هایی که در جامعه ایجاد شده، جهاد تبیین میاد با اونا مبارزه میکنه. خب از اینجا میتونیم ما بیایم در حقیقت مشخص بکنیم کسی که جهاد تبیین میکند یک عنصر فرهنگی تأثیرگذار، تغییر آفرین، اصلاحگر و آسیب ستیزه، مصلح اجتماعی خواهد شد، مصلح فرهنگی خواهد شد. خب کسی که بتواند فرهنگ جامعه رو بسازد، کسی که بتواند فرهنگ جامعه رو تصحیح بکنه، کسی است که در تمدن سازی نقش اساسی رو ایفا کرده است. پس جهاد تبیین یک عنصر اساسی در فرهنگ سازی است که فرهنگ جزء اساسی و رکن مهم تمدن خواهد. این ارتباطی که میتونیم ایجاد بکنه. نکته ای که باز حالا در این بخشی اشارهی بهش کردم، ببینید جهاد تبیین در چند ساحت قابل اجراست. یک، در به شکل ایجابی شما باید تبیین کنید منظومه فکری دینی خودتون رو برای جامعه، بر فرض که الان شبهات هم نباشد. آیا ما نباید خود اسلام رو تبیین کنیم؟ ما وظیفه داریم شبهات رو پاسخ بدیم. این سنگ هایی که دشمنان بر جلوی پای جامعه اسلامی میندازن، ذهن ها رو آلوده میکنن، ما باید این آلودگی ها رو پاک کنیم، سنگ ها رو برداریم تا جامعه به مسیر خودش رو ادامه بده. ولی تبیین همین مسیر اصلی، این وظیفه اصلی ماست. ما نباید در پاسخ به شبهات از بیان مفاهیم اسلام به شکل ایجابی غفلت بکنیم، نباید از بیان مکتب تشیع غافل بشیم. یک آقای جورج اورباخ یک جمله جالبی داشت، میگفت که خب شما شیعیان خیلی تلاش کردید تا ولایت امیرالمومنین رو ثابت کنید، اما خود امیرالمومنین رو رها کردید. بابا نهج البلاغه پر از معارف امیرالمومنینه، بیاید همینچنان که استدلال میکنید ولایت رو اثبات میکنید، شبهات در حقیقت وارد شده به ولایت رو پاسخ میدید، خود امیرالمومنین، فرهنگ امیرالمومنین، صحبتاش هم تبیین کنید در جامعه، اون عملی کنید در جامعه. خب لذا من این عرض میکنم، اینی که اهل بیت مکتبشون چیه، این وظیفه اساسی ماست، باید تبیین کنیم برای خود شیعیان، برای جهان، برای جهان تشیع تبیین کنیم. بنابراین تبیین ایجابی فرهنگ خودی، عقاید خود، مکتب اسلام، ارزش‌های انسانی، این یک وظیفه که این بعد ساخت فرهنگه، ساخت ذاتی فرهنگه. یه بعد دیگه داره، بعد در حقیقت دفاعی. جهاد تبیین باید چنان که قبلا گفتیم مغالطه ها رو کشف بکنه، رمزگشایی بکند، حقایق رو تبیین کنه، اونجایی که حق با باطل مخلوط شده اینا رو تفکیک بکنه، شفاف به جامعه مرزهای حق و باطل رو نشون بده، غبارها رو از چهره حقایق بزداید تا چهره حقایق شفاف و روشن به جامعه ارائه بشه. اینی که عرض کنیم یک مسلمان باید زبان گویای اسلام باشه، زبان گویای حقایق باشه، بنابراین در این دو بعد باید ما توجه بکنیم، هم بعد ایجابی و هم بعد سلبی و دفاعی.
خیلی متشکرم. یه اشاره خاطرتون هست به سیره اهل بیت داشتیم در مصداقش، حالا اشارات خوبی فرمودید در سیره اهل بیت. من سوالم این استاد، در دستورات اهل بیت به صورت مشخص چه نکاتی رو باید در همین مواردی که اشاره کرد با مؤلفه جهاد تبیین رعایت کنیم؟
ببینید اهل بیت علیهم السلام در دو بود اومدن روش شناسی کردن برای شیعیان، یعنی شیعیان رو در حقیقت آموزش دادن، تربیت کردن در دو ساحت در حوزه جهاد تبیین و روشنگری. یک، شیعیان موظف هستند به جامعه سازی درونی جامعه تشیع بر اساس معیارهای اسلامی و انسانی. این رو در روایات ما داریم که الان روایتش رو میخونم خدمتتون. در یه بعد دیگه در ایجاد ارتباط با دیگران، پس یک بعد میشه خودی و جامعه خود شیعیان، مسلمانان شیعه که اینا پیروان اهل بیت بودن، اهل بیت برای اینها برنامه داشتن. در بعد دوم با سایر مسلمان ها از مذاهب دیگه، با سایر انسان ها که اصلا مسلمان هم نیستن، با چگونه با اینا تعامل بکنیم از منظر جهاد تبیین. خب به دو بعد هم اشاره کردم اهل بیت، اینو من دوتاشو عرض میکنم، هم برای جامعه درونی شیعه و هم جامعه بیرونی. از یه بعد دیگه باز یه تقسیم بندی جهاد تبیین داره، یک بعد رفتاری و دو بعد تبیین حقایق. یعنی فقط به بیان نظری اکتفا نکردن، اهل بیت تلاش کردن که شیعیان رو از جهت رفتاری الگوی جوامع انسانی قرار بدن، دیگران را با غیر زبان خود دعوت کنید، یعنی با رفتار خوب، اخلاق حسنه، روی این تأکید زیادی دارن اهل بیت. خب در مورد نظری، بعد نظری، خب بیانهایی دارن که تبیین میکنن. من این روایاتش رو زیباش رو براتون بخونم، انصافا اینها جزء درر کلام اهل بیت و به تعبیر علمای حدیث جوامع الکلم هستن. یعنی بعضی از روایات هستن که دیگه اینجوری تعبیر امروزی ها روایات راهبردی هستن، محکماتن، مفاهیم رو به شکل جامع و شامل بیان کردن، این رو میگن جوامع الکلم که مفاهیم رو فراگیر بیان کردن. خب ببینید در بعد درونی شیعیان، خب این الگویه که امام صادق علیه السلام بیان میکنه. امام صادق میخواد شیعیان گرد هم جمع بشن، دور هم جمع بشن، با هم دیگه معارف اهل بیت رو رد و بدل بکنن. ببینید چه تعبیر زیبایی داره که اینو رهبر عزیز انقلاب وقتی خوندن منقلب شدن و بغض گلوشون رو گرفت و گفت فدای قلب امام صادق بشم که اینگونه زیبا دوست دارد شیعیان. ببینید فضیل میپرسد از امام صادق در گفتگویی که با هم داشتن، ببخشید امام صادق از فضیل این سوال رو میکنه، یا فضیل اتجلسون و تحدثون، آیا دور هم جمع میشید با هم دیگه صحبت کنید یا روایات ما رو بگید؟ دوتاش میشه، آیا دور هم جمع میشید روایات رو برای هم دیگه نقل کنید با هم دیگه در مورد مکتب ما صحبت کنید، در مورد امر اهل بیت صحبت بکنید. این نشون دهنده که این مورد مطلوب اهل بیت. فرمود که نعم جعلت فداک، بله جانم فدای شما بشه. امام صادق فرمود ان تلک المجالس احبها، من چنین مجالسی رو دوست دارم. فاحیو امرنا یا فضیل فرحم الله من احیا امرنا. فرمود من همچین مجالسی رو دوست دارم، پس امر ما را احیا کنید. اینی که روایات اهل بیت رو ما جمع بشیم تبیین کنیم برای جوامع شیعه، مثل همین منبرهایی که در طول تاریخ تشیع رسم بوده، هیئت‌های عزاداری حتما باید منبر باشه. امروز یک آسیبی که در بعضی از هیئت‌ها مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم عزاداری رو بهش خیلی توجه می‌کنم که بسیار لازمه و در حقیقت راه ترویج محبت اهل بیت و محبت اهل بیت سازنده ترین عنصر تربیتی در جوامع شیعه است، هیچ شکی درش وجود نداره. عزاداری‌های اهل بیت با همون روش‌های سنتی و اصیل باید ادامه پیدا کنه، ولی منبر بیان اهل بیت، روایات اهل بیت نباید ازش غفلت بشه. نباید عزاداری جای منبر رو بگیره. منبری باید کسی باشه که در مکتب اهل بیت علوم اهل بیت رو یاد گرفته، باید طلبه فاضل باشه، نباید کسی دیگه بیاد این نقش رو بخواد جاش ایفا بکنه. این یعنی نکاتیه که در سنت تاریخی تشیع نسل به نسل، سینه به سینه ادامه پیدا کرده. خب حضرت می‌فرماید که فاحیو امرنا، وقتی روایات دوره کلام اهل بیت، جوامع کلامشو گفتیم، امر اهل بیت در جامعه زنده میشه. یعنی کسانی هستن که در جامعه تلاش میکنن امر ما را بمیرانند، فرهنگ ما را بخشکانند، شما بیاد اون رو احیا کنید. یا فضیل، خداوند رحمت کند کسی که امر ما رو احیا میکنه. این در حقیقت اهل بیت دعا میکنن برای همچین کسایی. خب آدم دوست داره یه کاری کنه که مورد دعای امام جعفر صادق قرار بگیره، کاری انجام بده که مورد دعای امام زمان قرار بگیره. یقیناً امام زمان هم میگه رحم الله من احیا امرنا. خب اگر ما مجالس اهل بیت رو درش فرهنگ اهل بیت تبیین بکنیم، امر اهل بیت احیا میشود. جامعه دینی ما، جامعه شیعیان ما با کلمات اهل بیت زنده میشه. جوانان ما به سمت الحاد یا جریان‌های انحرافی کشیده نمیشن. اینا ضامن زنده بودن دینی جامعه ماست. این روایتی که اهل بیت برای جامعه سازی شیعیان و سلامت اعتقادی جامعه شیعه تبیین کردن.
از این دست روایت ها استاد
بزرگ. بله بله، روایات احیای امر اهل بیت اساسا بابی در کتب روای شیعه است که به بیان‌های مختلف این اومده. خب یه دسته دیگه روایت رو ما داریم که اون هم عنوانش احیای امر اهل بیته، ولی در تعامل با غیر شیعیان بیان شده، در تعامل با کسایی که اساسا مسلمان نیستن یا مسلمانن و مذهب دیگه ای رو اختیار کردن. خب این رو آقای خادم و در حقیقت یار همراه امام رضا علیه السلام ابوالسلط الهروی که مرقدش هم نزدیک مشهد هست اینجا بیان کرد. فرمود که معروف به خواجه ابوالسلط در بیانش، فرمود سمعت ابا الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول، من شنیدم که امام رضا علیه السلام این گونه فرمود رحم الله عبدا احیا امرنا، خداوند رحمت کند بنده ای را که امر ما را احیا می کند. احیا امر اهل بیت یعنی احیا ولایت، یعنی احیاء عقیده صحیح اسلامی، یعنی احیاء اسلام ناب محمدی الله. یعنی احیاء فرهنگ اهل بیت، اون سیره پاک و روشن اهل بیت که منشأ طهارت الهی در جامعه خواهد بود. خب فرمود خداوند رحمت کند عبدی که امر ما را احیا کند، احیا کرده باشد. فرمود که پرسید از آقای ابوالسلط هروی فقلت له كيف يحيى امركم، چگونه امر شما احیا می شود، چگونه امر شما را احیا کند. فرمود يتعلم يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا كلامنا لاتبعونا. فرمود یک، فرا بگیرد علوم ما را. کسی که میخواد احیاء اهل امر اهل بیت بکنه نمیشه با قیاس و استحسانات و در حقیقت به تعبیر امروزی ها با سلیقه شخصی خودش بیاد
تو
میدان و رتب و یابس رو دیدیم بعضی وقتا بیاد میان به عنوان سخنران دینی و مباحث رو مطرح میکنن که اساسا هیچ تناسبی با علوم اسلامی نداره. این فقهی که 14 قرن علمای ما خون دادن، سینه به سینه کتاب نوشتن، زجر کشیدن در تبعیدها و زندانها که این مکتب اهل بیت باقی مونه، یاد میان به اسم اسلام شناسی که اصلا مطالبی رو میگن که هیچ تناسبی با معارف اصیل شیعه نداره. نه، میفرماید یتعلم، باید بره آموزش بگیره، درس بگیره از علمای ربانی، خود العلم من افواه رجال، از علما و فقها از زبانشون بشنوه و زحمت بکشه در این زمین. و یعلمها الناس، و وظیفه تبیین اینجاست که جهاد تبیین میشه، بیاد به مردم یاد بده. الناس در ادبیات روایی ما خب دو معنا داره، یکی به معنای مردم که همون معنای عمومیشه، یه معنای اصطلاح شرعی داره، یعنی کسی که به مکتب اهل بیت اعتقاد نداره، حالا یا مسلمان نیست یا مذهب دیگری داره. کنایه ای اهل بیت گاهی اوقات اینو بیان میکردن، الناس اینجا به معنای کسایی که اعتقاد ندارن. فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. چرا به اینو یاد بده؟ چون کلام اهل بیت انقدر با فطرت انسان ها سازگاره، این از علم لدنی اومده، از کسایی که لا یمسه الا المطهرون، قرآن حقیقتش عند الله، اینها به مقام تطهیر الهی رسیدن، خداوند علم قرآن رو من لدنه داده به خودش، از جانب خودش به قلب اینها الهام کرده، آنچه به زبان میارن عین قرآن است، لذا پیامبر فرمود اینا از قرآن جدا نمیشن، حدیث ثقلین رو گفت. خب اینها حرفی که میزنن عین قرآن، نوره، با فطرت انسان سازگار داره، عین حقیقت دینه، جوامع انسانی رو احیا میکنه. حتی کسانی که مسلمان نیستن، بعضی از مبلغین ما دیدیم میرن در اروپا در کلیساها روایات اهل بیت رو میخونن، قرآن رو میخونن، مسیحیان متحول میشن، ازشون میخوان که بیاد اینجور دعاها رو، دعاهای اهل بیت اوج این محاسن کلام اهل بیت، بیاد این دعاها رو برای ما بخونید، ما از اینا چیز یاد میگیریم، بلکه اصلا مسلمان هم نیست. خب فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. این گوهرهای اهل بیت، این روایاتی که ما میبینیم، خطبه های عظیم نهج البلاغه، بعضی از کسایی که شیعه نبودن این نهج البلاغه رو وقتی دیدن و خوندن میگفتن که هر چی شیعیان گفتن در مورد علی ابن ابی طالب درست گفتن. و اصلا هر کسی که گفتم بهشون گفته بوده که یه دفعه اشکال کرده بودن، خب این اشکال رو علما پاسخ دادن، گفتن که آقا مثلا این نهج البلاغه رو حضرت علی علیه السلام نک تشکیک کرده بوده. اینو مثلا سید رضی گفت، گفت من کار ندارم، اگر علی گفته علی امام، اگر سید رضی هم گفته، حالا تعبیرمون میگفت کسی که بتونه این جملات رو بگه اون حتما امام معصومه. خب این روایت اهل بیت واقعا زنده میکنه قلب ها رو. خودشون فرمودن که سخن ما قلب ها رو زنده میکنه و اینقدر جاذبه داره که ما در حقیقت وقتی معارف اهل بیت رو برای جامعه تبیین بکنیم، سخنانشون رو بگیم. آیت الله جوادی عاملی یه دفعه می‌فرمودن که آقا وقتی روایت رو میگید فقط ترجمهشو نگید، عین عربیشو بگید، این کلام اهل بیت نوره، رو ترجمهش هم حتما بگید که مردم معنیشو بفهمن، ولی اصلش رو حذف نکنیم، اینا نور از جانب خدا اومده و دلها رو روشن میکنه. این وظیفه تبیین و جهاد تبیین ما نسبت به هم کسانی است که درون جامعه شیعه هستن که حفظ بشن، و هم نسبت به کسانی که خارج از جامعه شیعه هستن.
خیلی متشکرم. بحث تازه و نوعی بود استاد، من خودم خیلی ورود نکردم به این دلیل که خیلی حظ و بهره بردم. ما فکر میکنم حدود 7-8-10 دقیقه زمان داشته باشیم، حالا بنا رو بگذاریم 10 دقیقه. هم میخوام یک جنبندی داشته باشید از صحبت‌هایی که کردیم، از رابطه‌ای که بین تمدن جلسات قبل داشتیم و این جلسه‌ای که بحث جهاد تابعین داشتیم، اشاراتی که داشتید، مستاق‌هایی که داشتید. من فقط کلید واژه‌ها رو میگم، جنگ روایت‌ها، جنگ ترکیبی، اینا مواردی بود که صحبت‌هایی داشتیم. و اینکه ابعاد جهاد تابعین رو هم اگر صلاح بدونید بتوانیم در این فرصت که تابعین کنیم، بررسی کنیم، حالا اشاره‌ای داشته باشیم، فکر می‌کنم 7 8 دقیقه زمان داریم استفاده کنیم.
خب ما عرض کردیم که به هر حال جهاد یعنی آنچه انسان خدا به او داده در راه خدا استفاده بکنه و به کار بگیره برای نصرت دین خدا، این میشه جهاد. جهاد ابعاد مختلفی داره. جهاد فرهنگی یکی از بارزترین جهاد هاست و در حقیقت نوع جهاد کبیر هست. بله. در مقابل جهاد اصغر که جهاد نظامیه و جهاد اکبر که جهاد نفسه، با یک جهاد اجتماعی هم داریم.
بله.
یعنی یک جهاد با دشمن در عرصه نظامی، یک جهاد با نفسانیات منفی خدا انسان و یک جهاد اجتماعی که در حقیقت باید اسلام رو تبیین کنیم برای جامعه. عرض کردیم یک مسلمان باید در مسیر فرهنگ سازی و تمدن سازی حرکت بکنه. فرهنگ هم اساسی ترین عنصر یک تمدنه.
بله.
و دین هم عنصر اساسی فرهنگ در جامعه دینی. ما نمیتونیم فرهنگ جامعه دینی دین رو ازش حذف کنیم. نگاه ما سکولار نیست. نگاه ما این است که دین نقش اساسی دارد در فرهنگ سازی جامعه. و فرهنگ هم عنصر اساسی تمدن است. اسلام از ما این رو مطالبه میکنه که مانند پیشوایان دین، مانند پیامبر، مانند ائمه معصومین، انسان هم به اونها اقتدا بکنه، یک انسان مسلمان، و نقش در حقیقت روشنگری رو داشته باشه. بنابراین جهاد تبیین یعنی اینکه هر چه توانداری به کار بگیرید تا اولا اسلام رو و تشیع رو، مکتب اهل بیت رو، محاسن کلام اهل بیت رو تبیین بکنید تا امر اهل بیت احیا بشود، تا جامعه شیعه در مسیر مکتب اهل بیت قدم برداره، تا دشمن نیاید ذهنیت‌های جوانان و نخبگان جامعه رو برو باید و عناصر فرهنگی جامعه رو تبدیل کنه به عناصر فرهنگی تمدن غرب، به طور مثال در امروز که درگیر با تمدن اسلامی است. خب بنابراین یک عنصر مسلمان باید پیشرو باشه در فرهنگ سازی، در تبیین ایجابی در حقیقت اسلام، و در بعد دفاعی. در بعد دفاعی امروز اهمیتش بیشتر میشه، تأکید بیشتر روش میشه، چون حجمه به اسلام بسیار زیاده، چون حجمه به مکتب تشیع بسیار زیاده، چون مغالطه های رسانه‌ای فراگیر شده، چون خلط حق با باطل بسیار داره انجام میشه. اینجاست که یک در حقیقت عنصر فرهنگی که همه جامعه اسلامی باید عنصر فرهنگی باشد، باید پیشرو باشه، در خط باشه، باید تبدیل بشه به یک افسر جنگ نرم و در این عرصه بتواند در حقیقت این جنگ ترکیبی که عرض کردیم ابعاد مختلفی رو به کار میگیرن تا در حقیقت جامعه دینی رو تغییر ماهیت درش بدن، بتونه در حقیقت این افسران جنگ نرم در میدان باشن، مقابله بکنن، روشنگری بکنن، هم در بعد ایجابی اسلام رو بیان بکنن و هم در بعد سلبی بتوانن حقایق رو تبیین بکنن. این چکیده ای از آنچه گفتیم و عرض کردیم اهل بیت بهترین الگوی ما هستن. هم سیره اهل بیت نشون میده، ما میتونیم با مراجعه به کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، خطبه های اهل بیت رو، نهج البلاغه در اختیار ماست، خدمت شما عرض بکنم، خطبه حضرت زهرا خیلی خوبه، آدم بتونه حفظش بکنه. من حتی پیشنهاد میکنم شبکه ولایت در حقیقت یک مسابقه بگذاره،
پیش قدم بشه.
بله، پیش قدم بشه برای حفظ کردن این خطبه های درر و جوامع کلمه اهل بیت، مثل خطبه حضرت زهرا، خطبه امام سجاد، خطبه حضرت زینب سلام الله علیها. چند روز پیش در حال سالگرد رحلت حضرت زینب سلام الله علیها بود، یادی کنیم از این شیرزن امت اسلامی که واقعا وقتی صحبت میکرد میگفتن این گویی امیرالمؤمنین داره صحبت میکنه. این گونه زن تربیت میشه در مکتب اسلام. هم حضرت زهرا روشنگر مجاهد تبیین بودن، خطبه فدکی حضرت زهرا یکی از مصادیق بارز جهاد تبیینه، و همچنین خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه و شام. عجیب، یک زن در مقابل پادشاه ابرقدرت دوران خودش بیسته و تحقیرش بکنه. اینی از تصغر رو که من تو رو کوچک میشمارم. حالا
به غل و زنجیر بستن اهل بیت رو، اسیری بودن، اونقدر زجر که دادن به اینا، انقدر سعی کردن تحقیرشون بکنن، ولی این اینجا اون یزید بود که تحقیر شد، عبیدالله ابن زیاد بود که خار شد و فضا برعکس شد. این الگوی بارز جهاد تبین در سیره اهل بیت.
خیلی متشکرم، دیگه زمانمون تقریبا رو به اتمام هست. یک سوال جناب آقای مصباح، سرکار خانم مصباح استان کرمان، حالا نمیدونم این سوال رو اگر برسیم. دوستان چقدر زمان داریم؟ ما فکر میکنم 4 دقیقه استاد، تو 4 دقیقه بتونیم بهش برسیم. خیلی خوب استاد، با تهاجم فرهنگی درونی چگونه باید مقابله کنیم؟ نظر شما چه هست؟
ببینید، همچنان که دشمنان در حقیقت شیطانهای بیرون به دین اسلام حمله میکنن، از درون هم نفس اماره و خب شیطان هم که برنامه ریزی میکنه شبانه روز برای اغوای انسان. ذکر خدا، انسانی که از غفلت با ذکر بیرون بیاد، انس با قرآن، انس با معارف اهل بیت، تهذیب نفس، مراقبه، اون دستوراتی که علمای اخلاق در حوزه تهذیب نفس دادن، مشارطه کردن، مراقبه کردن، محاسبه کردن، انسانو از درون مجاهد بار میاره. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. خب انسانی که در مقابل در حقیقت دشمن درون تجربه جهاد اکبر رو به دست میاره، اگر میدان جنگ نظامی هم ایجاد بشه پیش رو خواهد بود، میدان جهاد تبیین ایجاد بشه پیش رو خواهد بود. ولی یقینا همچنان که این سوال کننده محترم پرسیدم، جهاد با دشمن درون و نفس اولویت داره. کسی میتونه در میدانهای جهاد دیگر موفق باشه و پیروز بشه که در جبهه جهاد با نفس پیروز شده.
استاد، این هم صحبتی، هم نشینی به عبارت مصاحبت با بزرگوارا، اونایی که اهل علمن، اهل نفس هستن، صاحب نفس هستن، اینا فکر می‌کنم خیلی
همه چیز داشته باشه. همه چیز در یار خوب است. بله. و در استاد خوب. و بله. اینی که این نفس انسان‌های پاک، اینی که علما تأکید داشتن که آخر هفته حتما درس اخلاق رو برن از یک عالم ربانی، همین بله. که میشنون این نفس پاک یک انسان مهذب رو، این بسیار تأثیر گذاره.
بله. بله. طبیعیه دیگه، خیلی وقت خودمون در کنار دوستایی هستیم که واقعا تعلقات دنیوی، آقا مادیات، دنیا فلان، ولی یه وقتایی هم کنار صاحب نفسی
بیداری میاره غفلت زداست.
خیلی متشکرم استاد. یک دعایی بفرمایید و از این فراز غافل نشید. دعایی بفرمایید که خدا انشالله بیداری رو، انشالله که اشاره فرمایید در خاتمه، بر همه ما ارزانی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خدایا بار الله پروردگارا به ما توفیق بده تمسک واقعی آنچنان که پیامبر فرمود به قرآن و اهل بیت داشته باشیم، معارف اهل بیت رو بشناسیم، در جهاد تبیین در بیان محاسن کلام اهل بیت پیش رو باشیم در جوامع شیعه و برای غیر شیعیان، و بتوانیم عمر خودمون رو، چنان که بعضی از بزرگان میگفتن، علامه عسکری رحمت الله علیه گفت روز اول طلبگی بر پیشانی خودم نوشتم وقف اهل بیت. خدا به ما توفیق بده بتوانیم در مسیر اهل بیت آنچه داریم به میدان بیاریم و جهاد کنیم در راه تبیین حقایق اسلام، تشیع و مسیر در حقیقت روشن امام راحل، شهدا و مراجع بزرگی که در این مسیر هرچه داشتن در راه خدا بذل کرد.
انشالله. خیلی متشکرم، خیلی بهره بردیم. دست شما درد نکنه. و در خاتمه عرض میکنم، خدایا آنی، کمتر از آنی، لحظه ای، شمه ای دستامون از دامان کوتاه دامان اهل بیت انشاءالله کوتاه مفرما. خیلی متشکرم از صبر و شکیبایی شما بزرگواران، تقدیر و تشکر میکنیم. هر جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون بودید، براتون آرزوی سلامتی و طول عمر میکنیم. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور، در پناه خداوند منان یا علی مدد. خدا نگهدارتون باشه. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
زیرو